تأخیر خدمت شما هستیم. بله، مثل این که کلن ما وارد فضای کلن سیستم را افتاد. بله، عرض به حضور شما که سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که ما رو میبینن. علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس، با برنامه جدیدی از immigration perspective یا همون چشم انداز مهاجرت در خدمت شما هستیم. ببخشید که با کمی تأخیر داریم شروع میکنیم. امروز هفتم اردیبهشت ماه هست، برنامه شماره 342 هفتم اردیبهشت ماه 1403 برابر است با 26 آوریل 2024. و میدونید که این برنامه جمعه ها ساعت 8 شب به وقت تهران اجرا میشه. الان ساعت 8:06 است در تهران و در شرق کانادا ساعت 12:36 و در غرب کانادا ساعت 9:26 است و ما خوشحالیم که حیاتی بوده است و در خدمت شما عزیزان هستیم. قبل از این که وارد پاسخ به سوالات بشیم، یک بار دیگه اشاره بکنم به موفقیت ویژه کمپارس در دادگاه فدرال. باید بگیم تیم حقوقی کمپارس در ارتباط با یکی از پرونده های استارتاپی، یکی از اعضای گروه رفتار نامناسبی رو انجام داد و باعث شد که پرونده از کنترل ما خارج بشه و این پرونده به دلیل اینکه به هر حال کنترل حرفه‌ای روش نبود رد شد. پرونده ایشون و به تبع اون اعضای گروهش هم رد شدن و ما پرونده اعضای گروه رو توسط تیم حقوقی کمپارس به مدیریت سرکار خانم اینگرید مازولا به دادگاه فدرال بردیم برای جودیشال ریویو و یک به نظر من یک نتیجه انقلابی ریولوشنری ما داشتیم و اون این که داره مهاجرت درخواست سازش داده و اون سه نفر پروندهشون ادامه پیدا میکند و پروسس خواهد شد و این یک واقعا میشه گفتش یک چیز بی سابقه بدون در واقع بدون اغراق، یک امر واقعا انقلابی است. حالا اینکه به چه کیفیتی بوده، داستان چه بوده، خب بیسش بر اساس این بوده است که اساساً این قاعده و این بند قانون که یکی از اعضای گروه استارتاپ اگر رد بشن بقیه اعضا به تبع اون رد میشن، جای بحث دارد از جهات انطباقش با اصول حقوقی و به هر حال ما به سمت چالش این چالش به چالش کشیدن این رفته بودیم و عملاً این موفقیت حاصل شده است. من تشکر ویژه دارم از خانم مازولا و تبریک میگم خدمت دوستان عزیزی که از این موضوع منتفع میشن و یک پیام بسیار بزرگ توش هست و اون این که همچنان کمپارس تا پای جان میجنگه، همچنان کمپارس به یک رد رضایت نمیده و تمام تلاشش رو میکنه تا جایی که ممکن هست، حتی اگر اینها یک جور در واقع اقدامات فوق‌العاده و خارج از در واقع نرم مورد انتظار در سیستم حقوقی باشد، تلاشمون رو میکنیم برای بهترین نتیجه ممکن. خب بریم سراغ سوالات. همونطور که عرض کردم، نکته دیگه که بعد خدمت دوستان عزیز بگم این که ما سمینارهای دوره‌ایمون رو در تورنتو شروع کردیم. امروز بعد از این برنامه ما سمینار داریم و در دفتر تورنتو، البته افراد بر اساس دعوت تشریف میارن به دلیل اینکه ما در واقع ظرفیت بسیار محدودی رو داریم در دفتر و از بیان علاقمندانی که اعلام آمادگی کردن که بیان، به هر حال تعدادی انتخاب شدن و دعوت شدن و فکر می‌کنم بالای 40 نفر فکر می‌کنم ما امروز میزبان هستیم برای عزیزانی که باهاشون برای مشاوره تشریف میارن و حالا یه جلسه به طور کلی در ارتباط برای کسانی که میخوان اقامت دائم بگیرن و با ویزای کار در کانادا هستن. اگر علاقمند هستید که در این جلسات به صورت روتین اجرا میشود شرکت بکنید، برای ماه می میتونید طبق همون آگهی که الان هست در حال توی اکانت اینستاگرام ما هم دیده میشه، درخواستتون رو بفرستید و اون وقت برای جلسه بعد برای شما دعوتنامه خواهد آمد و ما خوشحال میشیم که خدمت عزیزان باشیم. جلسه برای کسانی است که با ویزای موقت در تورنتو هستن یا در خاک کانادا هستن، در صورت چون الان در تورنتو برگزار میشه باید بیم در تورنتو هستن، این برنامه رو ما میتونیم بر شهرهای دیگر رو هم در واقع که دفتر داریم اجرا بکنیم. فعلا بحث تورنتو است، در مونترال و ونکوور هم خواهیم رفت، ولی به هر حال عزیزانی که در تورنتو هستن، برنامه بعدی ما هم در ماه می باز در تورنتو خواهد بود و اگر علاقمندید حتما اعلام بفرمایید. خب شما تلفنی قبلا اعلام شده، به اون شماره تلفن بایستی که پیام واتساپ بدید، در خدمت شما خواهیم بود. بریم سراغ اولین سوالی که آقای سعید فرستاده. آقای سعید پرسیده که اگر کسی در برنامه پالیسی ایرانیان اقدام کنه برای ویزای کار باز، چقدر طول میکشه تا جواب بدهن؟ این قاعده در واقع قطعی ندارد، معمولا کمتر از 3 ماه طول میکشه، ولی خب خیلی بستگی این داره که پرونده شما به کدوم آفیس ارجاع شده باشد و اون کارمندی که پرونده شما بهش ارجاع میشود هم چقدر لود کاری داشته باشه. بنابراین پیش آمده که 1 هفته‌ای آمده است، پیش هم آمده که چندین ماه طول کشیده، به خصوص در مورد کسانی که یک جور تناقض در پرونده شون هست یا که معمولا محصول بی‌دقتی خودشونه، که چیز بسیار شایعش این هست که بسیاری از افراد به غلط در مورد سربازیشون ازشون پرسید آقا شما سربازی رفتید در فرمای مهاجرتی، و یک به نظر من اشتباه در واقع عمومی هست که حاصله فکر میکنم ضعف آموزش زبان در ایرانه. شاید حتی کسانی که در اینجا هم هستن اشتباه رو میکنن گاهی، که تصورشون هست که نباید سربازیشون رو اعلام بکنن. چرا؟ چون گفته اگر داوطلبانه رفته اید، ما که داوطلبانه رفتیم، اجباری رفتیم، در حالی که جمله این نیست، نوشته که میلیتری سرویس انجام داده اید یا نه، بعد اینکلودینگ والنتری سرویسز. برای این بعضی فکر میکنن که منظور از اینکلودینگ یعنی این که فقط اینو بگید، در حالی که نه، یعنی این را هم بگویید. و متاسفانه این یک غلط شایع هست، بسیاری از افراد با این دچار گرفتاری میشن و بعضی وقتا طول میکشه سر این برای بعضی از افراد، و فکر میکنم در مراجعه بالاخره فهمیده که چنین اشتباهی بسیار رایجه و شاید ما دیگه کمتر مشکل داشته باشیم با این افرادی که همچین اشتباهی رو کردن روی پرونده هاشون. و این در هر صورت قاعده ویزای کار باز به طور کلی 3 ماه هست. قرار بوده است که برای ایرانیان در چارچوب ایران 2023 این با اولویت رسیدگی بشه، بنابراین ولی ها به هر حال در صورت داریم از 1 هفته تا 3 ماه خیلی راحت طول میکشه، بیشتر هم پیش آمده که طول بکشه. و توصیه هم که میشه در مورد کسایی که خیلی طول میکشه اینه که یک بار دیگه اقدام بکنن، هیچ ایرادی نداره. در مورد این باعث میشه که اگر پرونده طول کشیدنش به دلیل این هست که به یک آفیس شلوغی یا به فرد شلوغی ارجاع شده است، حالا اینجا بیاد و به گونه ای درخواست مجدد شد در واقع مسیر دیگری رو پیدا بکنه و زودتر به نتیجه برسه. ولی بیشتر از زودتر از 3 ماه دنبال این نباشید که دوباره اقدام بکنه. میلاد نوشته آیا امکان برگزاری مجدد این دوره همیه پاسخ به سوالات مهاجرتی در دفتر تورنتو در آینده نزدیک هست؟ همین الان بدونی که سوال آقای میلاد رو بدونیم عرض کردم خدمت شما، بله ما در ماه می هم این رو خواهیم داشت و تاریخ دقیقش اعلام خواهد شد خدمت عزیزان، و حوالی فکر میکنم 18-19 می باید باشه بتونیم این برنامه رو دوباره خدمت دوستان داشته باشیم و میتونید از الان ثبت نام بکنید براش. وحید میگه که من موکل شما در برنامه استارتاپ هستم، می 2020 مدارک تفسیر در مراجعه دریافت شده ولی هنوز پیار نشده ایم، انشالله میشوید. دخترم دیپلمش دفعه 1 ماه آینده خرج کرد و آیلتس هم داره، با توجه به جکتی که این روزها پرونده تحصیلی دارن صلاح میدونید برای دخترم چه کنیم؟ به نظر من صبر بکنید و انشالله چون مایل می 2020 هستید، اگر جزء پرونده‌ای هستید که بستی، به هر حال انشالله به زودی خبرش براتون بیاد. بنابراین شاید بهتر باشه صبر بکنید، ولی هیچ منافاتی با برنامه اقامتیتون نداره اگر برای دخترتون اقدام بکنید و به هر حال الان هم که اقدام بکنید بعد به فکر ترم زمستان کالج ها باشید. به هر حال شاید میتونید، بنامه مخالفتی با اقدامتون نیست، ولی شاید هم صبر بکنید بهتر باشه. رضایی میگه که اگر ایده استارتاپ داشته باشیم چقدر طول میکشه که شما ارزیابی کنید که آیا قابل اقدام هست یا خیر؟ بپرسید که فوری قرارداد ببندیم چقدر طول میکشه پی آر بشیم؟ بله، خب زیاد طول نمیکشه که ما ارزیابی بکنیم آقای رضایی، و مثلا اینکه مراجعه بکنید برای پروسه تعریف شده ای در سیستم ما دارد، و اینکه حالا چقدر طول میکشه پی آر بشید، خیلی فقط بحث اینکه کی قرارداد میبندید نیست، بحث این هست که به هر حال اداره مهاجرت هست که باید پرونده شما رو پروسس بکنه. اداره مهاجرت رو هم ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم که چقدر طول میکشه. برآورد من با تحلیلی که الان میشه داشت نسبت به آنچه که در جریان است و روش کاری که الان اداره مهاجرت دارد، شاید بین 1 تا 2 سال بیشتر طول نکشه در مورد پرونده‌های استارتاپ، ولی این همه فرض اینه که همین شرایطی که الان امروز بهش صحبت می‌کنیم برقرار باقی بماند. اگر فردا تغییری وجود داشته باشد، یا اینکه اداره مهاجرت تصمیم بگیره که حالا کنتر رسیدگی بکنه یا اصلا رسیدگی نکنه، در مقطعی کسی نمیتونه چیزی بگه. به هر حال شما نمیتونید در مورد زمان در واقع اطمینانی رو داشته باشید، جز حالا تخمینی که بر اساس یک سری فکت ها ممکنه که بشود داشت. ضمن این که اگر جایی رفتید که به شما قول قطعی زمان دادن، حتما بدانید که یک مشکلی یک جایی هست. بله، شیرین میگه که برای ویزای توریستی پدر و مادر های داشتن تمکن مالی $7,000 در بانک کافی است؟ خب از حضور شما که حالا این سوال خانم شیرین یک کمی جای تأمل و تفسیر دارد. اگه منظورتون این هست که تمکن شما زیاد موضوعیت ندارد، بحث کسانی است که دارن ویزا میگیرن که بیان، یعنی پدر و مادرتونن که باید تمکن نشان بدهند، و این تمکن هم بایستی که متناسب باشه با برنامه سفر. بله، اگر یک کسی بلیتش رو خریده و میخواد یک ماه هم بیاد شما رو ببینه، پدر مادرتون شاید $7,000 در حسابشون داشته باشن، معادل $7,000 در حسابشون داشته باشن کافی باشه، اما بحث شما نیست. شما $1,000,000 هم توی حسابتون داشته باشید، اگر پدر مادرتون متقاضی اونهان و ملاک اونها هستند از نظر افسر، بنابراین بسته که پدر مادر شما تمکن نشون بدن، تمکن شما خیلی اهمیت ندارد. خب بریم سراغ آقای کیارش. بله، کیارش میگه آیا کسی که همسرش با ورک پرمیت در کانادا در حال کار کردن است، آیا میتواند با ویزیتور ویزا به کانادا بیاید و در بعد ورود در فرودگاه درخواست اسپوز ورک پرمیت بکنیم؟ یعنی چی؟ تفسیر کنیم سوال آقای کیارش. ایشون میگه که مثلا بنده با اجازه کار در کانادا حضور دارم، اجازه کار دارم و دارم کار میکنم، همسر من با ویزای توریستی داره میاد و بیاد همون سر مرز میگه که خب من چون همسرم داره کار میکنه به من هم اجازه کار بدهید. این با توجه به این که عملا وقتی شما درخواست ویزای کار رو به اون همسر میدید، یه سری بررسی ها لازم دارد، اینکه طرف در حال کار است، اینکه یه مدتی است که در حال کار، اگه همه مدارک رو همراه داشته باشد، یعنی اینکه اجازه کار شما رو کپیشو داشته باشه، سابقه کاری شما و فیشای پرداختی شما همه چی رو در اختیارش داشته باشه، ممکنه بشه که این درخواست رو داد، ولی بعید میدونم که افسر بپذیره و همون دم مرز این کار رو بکنه، چون نیازمنده توجه بیشتری. غیر ممکن نیست ولی من بعید میدونم. حالا اگر که در مورد کسی که داره درس میخونه در کانادا بود این سوال پاسخ مثبت بود، چون اونجا صرف این که همسر شما استادی پرمیت دارد کافی است. ولی حالا احتمالاً منظورشون در واقع اوپن ورک پرمیت هستشون. یه کسی هم که کلوز ورک پرمیت داره باز هم این مثل همون تحصیلی این شده نیست، ولی در مورد کسی که اوپن ورک پرمیت داره چون بر اساس قانون بایستی همسرش مشغول باشد، از زمان اشتغالش هم زمان مدتی گذشته باشد و اینها چون یه سری وریفیکیشن یا بررسی لازم داره احتمالاً افسران نپذیرن که این کار رو بکنن حتی اگه مدارک رو داشته باشید. دلیل بعید نیست، برای افسران چنین قدرتی رو دارن اگر بخوان بکنن. بله، و سوال خیلی خوبی رو خانم سمانه کرده، نوشته که چنانچه پلیس مهاجرت، اسم پلیس مهاجرت ما نداریم، افسر سی پی اس یا افسر مرزبانی رو داریم، سر مرز برای کسی که ویزای توریستی داره بپرسه که میخوای برای ورک پرمیت که برای ایرانی ها مجاز شده اپلای کنی یا نه، چه جوابی باید دید باید داد؟ اولی که همچین سوالی از شما نمی کنن، چنین سوالی هیچ وقت نمی کنن. یعنی شما میخوای چیکار کنی؟ ما آمدم ویزیت کنم. دوما اگر چنین سوالی بشود که نمی شود، جوابش اینه که نمیدونم، باید بررسی کنم. فکر الان که قصدم ویزیته، الان که دارم برای ویزیت وارد میشم، نمیدونم در آینده چه اتفاقی میفته. چون واقعا هم شما نمیدونید در آینده چه اتفاقی میفته، باید بیاید ببینید چه خبره بعد بگیرید دیگه. ولی در هر صورت چیز بسیار مهم، نکته بسیار مهم اینه که یه وقت خودتون داوطلبانه نگید که بله میگه اومدی چیکار کنی، میگه اومدم من ویزای کار بگیرم وایسم کار بکنم. اگه اینو بگید میذارن تو تهاپمو براتون میگردن. خیلی موضوع مهمیه. بنابراین ولی اون سوالی که شما میگید از کسی نخواهد شد. اگرم شد بعد قطعی نگید که حتما میخواید این کار رو بکنید، چون شما ممکن اصلا نخواهید این کار رو بکنید، بعد هم ممکنه پشت بیاد اینجا در تورنتو یکم بگذره یا در مونترال یا ونکوور هر جا یه فن نگاه بکنید که مثل این که اونجوری هم که فکر میکردید نیست. مثل خیلی از دوستانی که به ما مراجعه میکنن برمیگردن، یا اینکه درخواستشون رو میدن و برمیگردن که بعد عملا باطل است، یا اینکه حتی میگن ویترا کنید من برمیگردم، یا اینکه حتی ویزای کار میگیرن و هوای اینکه وایسن کار بکنن بعد میگن نه اینجور هم که فکر میکردن نیست، باز برمیگردن. و شیما توانمند نوشتن که من و همسرم در مونترال مشغول به کار هستیم، آیا همزمان برای با اینکه ما برای ویزیتور ریکورد فرزندانمون اقدام کردیم و بعد از 4 ماه هنوز نتیجه رو نگرفتیم، میتونیم همزمان برای استادی پرمیتشون اقدام بکنیم؟ این که همزمان نیست که، شما 4 ماه پیش اقدام کردید الان میخواید برای استادی پرمیتشون اقدام بکنید. اولا که نیازی به استادی پرمیت ندارن بچه‌هاتون اگر زیر دیپلم هستن، بس اصلا موضوعیت نداره. و همون درخواست ویزیتور ریکوردی که برشون کردید همون الان استاتوسشون رو مینتین میکنه، یعنی اصلا نیازی به چیزی ندارن. برای ثبت نام هم اجازه کار شما، یکی از شما کافیست برای اینکه این بچه ها بتونن تحصیل بکنن. برای این دقت بکنید که یک، به استادی پرمیت نیاز ندارید اگر بچه ها زیر دیپلم هستن. دوم اینکه حالا اگر لازم است که این کار رو بکنید یا میخواید این کار رو بکنید، منافاتی نداره و میتونید این کار رو بکنید، چون یک درخواست جدیدیست و اشکال ایجاد نمی کنه. بله، محمد رضا میگه که آیا یک سال کار به صورت پستاک یا فلوشیپ پزشکی تجربه کار کانادایی در ناک ای محسوب میشود و کمکی به رسیدن به پی آر میکند؟ ناک ایش چرا ناک ای؟ این ناک ای رو از کجا آوردید؟ مثلا یه ناک، اولا که ای و بی نداریم دیگه، تیر 1 2 3 داریم. دوما تیر 1 یا ناک ای نیازی نیست باشه و نیست، همونقدر که بی به بالا باشه و تجربه کانادایی کافیه. کی گفته باید ناک ای باشه؟ یک. دوم این که بله، پستاک کار حساب میشه. فلوشیپ رو من نمیدونم، بعد ببینیم. اگر به هر صورت اگر شما عملاً برای دانشگاه یا برای اون مجموعه کار میکنید و حقوق دریافت میکنید، این تجربه کانادایی حساب میشود اگر تمام وقت است، یعنی حداقل 30 ساعت در هفته. بله، پاسخ مثبت هست، ولی اون ناک ایش موضوعیت نداره. همونقدر که شما در صورت به عنوان یک ریسرچر دارید کار میکنید، برحال ناک مجازه، ناک بالاتر از سی و دی قدیم. حسام تمدن میگه اگر اقدام برای ویزای توریستی بکنم و ریجکت شود، برای بار دوم برای ویزای همراه دانش آموزی اقدام کنم، ریجکت قبل تاثیر منفی دارد یا خیر؟ بله که دارد، بله که دارد. اینجا من یه تذکری رو خدمت دوستان عزیز بدم، و اون که بعضیا مثلا دارن یک اقدام اصولی رو دارن انجام میدن، مثلا طرف داره المایه گرفته، جاب آفر داره از یک کارفرمای کانادایی، بعد منتظر المایه بگیره یا هنوز نگرفته، منتظر بگیره، یا اینکه یه درخواست ویزای کاری داده که طول کشیده، یا طرف پذیرش گرفته منتظره که زمان در درخواست استادی پرمیت داده. یه دفعه میاد این وسط میگه آقای مختاری نظرتون چیه، من یه توریستی هم اقدام بکنم اگر شد برم اونجا ویزای کار بگیرم؟ خب یعنی که تمام اون پروژه تو خراب کردی. اولا ویزای توریستی به خصوص خیلیشون هم اصلا چیز ندارن، دعوتنامه دوست و نمیدونم دخترموی همسایه‌شون و این هاست. اولا که اقدام توریستی از بسیار اقداماتی مثل اقدام برای تحصیل و اقدام برای کار خب بسیار ضعیف‌تره. چرا؟ چون بحث پرپس آف ویزیتیه که راحت‌تر میشه به چالش کشیده بشود. بحث پرپس آف ویزیت در ویزای موقت عرض کردم قبلا که یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیره. شما در ویزای کار پرپس آف ویزیتتون مشخص است، یک کارفرمای شما رو خواسته دارید برای کار میرید، یا برای تحصیل پرپس آف ویزیت خیلی روشنی دارید، یک پذیرشی دارید، قرار به درس بخونید و شما هم در شرایط درس خوندن هستید. حالا ممکنه که افسر پرپز ویزیت شما رو در هر کدوم از این دو تا هم زیر سوال ببره بنابر به یک شرایطی، مثلا بگه که خیلی خوب شما 40 سالته، چرا داری میری کالج درس بخونی؟ پس معلومه که الکیه، کالج جدی نیست. اون یه بحث دیگه است. اما به طور کلی اون خیلی قوی تر است. استادی در واقع درخواست ویزا برای تحصیل، درخواست ویزا برای کار بسیار اقدام قوی تری است نسبت تحصیل اقدام برای ویزیت. حالا در مورد ویزیتور، شما اگر این اقدام ضعیف رو کردید و رد شدید، این تاثیر بسیار مستقیم روی اقدامات بعدی شما، اقداماتی که در جریان دارید میگذاره. و مهمتر از همه این که شما وقتی درخواست ویزیت میدید، بعد از اینکه درخواست ویزای کار دادید یا درخواست استادی پرمیت دادید، شما عملاً اومدید و پرپس آف ویزیت اون پرونده اصلیتون رو کلاً منتفی کردید، یعنی نشون دادید که اصلاً قصدتون تحصیل یا کار نیست، خواهد برید اونجا فقط برای ویزیتون اومدید درخواست دادید، و این خیلی 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 یعنی عملاً رد شدن پرونده اصلیتون رو تضمین میکنه. اینا که دارم میگم این شرطی به پرونده های اقامت دائم نداره. در پرونده اقامت دائم اقدامات اقامت موقت تأثیری ندارد. خب اوجگان میگه که من از طریق برنامه سرمایه گذاری کبک، من یه تشکری میکنم از دوستان عزیزی که ما رو در واقع در پادکست ها ما رو دارن دنبال میکنن و میبینن، و بعدم یه یادآوری بکنم که پادکست های ویدیو پادکست هایی که من اخیراً شروع کردم رو هم حتما ببینید در یوتیوب لطفاً. بعد خب برسیم به سوال خانم مژگان. میگه من از طریق برنامه سرمایه‌گذاری اقامت دائم گرفتم ولی مقیم آنتاریو هستم، این مسئله باید هم به اقامت دائم جدا از اقامت اقامتی میتونه مشکل ساز شود؟ خیر، به هیچ وجه، به هیچ وجه. شما به عنوان مقیم دائم حق دارید در هر نقطه از خاک کانادا زندگی کنید. اینکه با چه برنامه‌ای اومده اید دیگه موضوعیت نداره. وقتی که لندد شدید و اقامت دائمتون رو گرفتید دیگه بعد موضوعیت نداره. توصیه اکید ما همیشه این بوده که اگر از برنامه مثلا در کبک میگیرید حتما لند اولتون در کبک باشه، ولی بعدش دیگه اهمیتی ندارد. اگر هم نبود، البته اینجوری نیست که الان یک خطر در واقع جدی موجود الان تهدید بکنه، نه، ولی این دیگه تحت استدلالی که حالا اگر یه روزی یه دولت مریضی آمد و خواست اذیت بکنه میتواند محملی رو داشته باشه برای اذیت و آزار، ولی در ارتباط با کیس شما به خصوص الان مسئله خاصی وجود ندارد. نگران نباشید خانم مشکان. بله آقای یا خانم خادمان پرسن سابقه کار مشاغل جنرال مثل رانندگان که قابل قبول برای اکسپرس انتری باشد باید اکثر مال چند سال گذشته باشد. فرقی نمی کنه، همیشه سابقه کار در ارتباط با برنامه های نیروی متخصص در 10 سال گذشته است که ملاک است. ناصر حاج محمدی بله نوشتن که لطفاً در مورد ویزای IMP بفرمایید، اینکه برای اشخاصی که قصد تبدیل ویزای توریستی به استاتوس ورک پرمیت رو دارن درخواست ویزای IMP به چه صورت هست. خب بعد میریم سراغ این سوال خیلی خوب آقای ناصر حاج محمدی که باعث بشه ما یک فکر می‌کنم به شبه سخنرانی خدمت دوستان عزیز داشته باشه. بله اصلا IMP چیست؟ اینترنشنال موبیلیتی پروگرام. ما برنامه‌مون این نبود که یه سوال این چنینی رو جواب بدیم. من یادتون باشه من گفتم قبلا که مثلا شما میرید پیش پزشک میگه آقای پزشک لطفاً بیماری زخم معده رو برای من توضیح بده. میگه خب حالا که چی بشه؟ میگه میخوام ببینم من زخم معده دارم یا نه. خب با تیپا از مطب اخراج میکنه اون فرد رو، یا اینکه حداقلش میگه من میخوام راجع به زخم معده بدونم، یه خب برو کتاب بخون، برو فلان کن، برو دانشگاه، برو فلان. یعنی اینجا قرار نیست که در واقع لکچری در مورد موضوع حقوقی یا یه برنامه بدیم، ولی در ارتباط با این ماجرای IMP الان چند تا مطلب هست که لازم است من خدمت دوستان بگم، چون ممکنه به درد خیلی ها بخورد. IMP International Mobility Program فقط یک برنامه برای یک مدل ویزای خاص نیست. IMP عملاً برنامه‌ای است که در قالب اون ویزاهای کار باز صادر میشه، مثلا همین ویزایی که برای همسر دانشجو، برای همسر کسی که کار میکنه، این همه در چارچوب برنامه IMP International Mobility Program هست. در مواردی که در واقع ویزای کار نیازی به LMIA ندارد معمولا زیر این برنامه گنجانده می شود. آن چیزی که در به عنوان IMP در بازار ایران خیلی مطرح هست در واقع دو تا وجه دارد برای کسانی که می خواهند کاری رو یا شرکتی رو ثبت بکنند برای اینکه بیزنسی رو اندازن، نه که فکر کنید صرف ثبت شرکت می تونه به شما ویزای کار بده، نه، بایستی که شما یک طرحی رو داشته باشید که میخواید در کانادا اجرا بکنید و برای اجرای اون میخواید ویزای کار بگیرید. شرطی هم بس استارتاپ ندارد، باز این دوتا رو هم قاطی نکنید. و خب این یه برنامه‌ای که من فهمیدم از 2017 شروع کردیم اقدام کردیم، ولی بررسی که داشتم به یه پرونده برخوردم دیدم نه خیلی خوب، از 2015 مسابقه اقدام در IMP رو داریم. حالا در IMP شما یک طرحی رو دارید، میگه من می‌خوام این طرح رو انجام بدم، یکی از شاخه‌هاش، من وارد نمی‌خوام خیلی تخصص صحبت، یکی از شاخه‌هاش اینه من می‌خوام این طرح رو در کانادا اجرا بکنم، و اون فرد بایستی که بر اساس قانون ثابت بکنه که یک سیگنیفیکنت بنفیت میرسونه به کانادایی ها، که حالا این سیگنیفیکنت بنفیت قبلا خیلی تعریف مفصلی نداشت. پارسال اومدن اداره مهاجرت اومد یک تفسیر در واقع مزیق و خاصی رو روش تعریف کرد و یک کمی چارچوباش رو تعریف شده تر کرد. یه حالت دیگه‌اش هم همون چیزی که بهش میگن در واقع کمپانی ترانسفر یا اینترنشنال کمپانی ترانسفر ICT، که اون در مورد کسانی است که در خارج از کانادا یه دونه بیزنس رانینگی دارن، یه شرکتی هست که در جون داره، بنزه کافی هم پول داره، ولی میخواد که حالا در کانادا هم شعبه بزنه، حالا میتونه شعبه بزنه و یک نفر رو هم برای اون شعبهش ببره، در واقع بفرسته که برای اون میتونه ویزای کار بگیره، تو نه یه نفر، میتونه چندین نفر هم باشه واسه اسکیل و شرایط و این مسائل داره. حالا خب در زمانی که اجازه کار ایرانیان نبود، خب خیلی ها از این طریق ویزای کار میگرفتند و بعد حالا به این امید که بعدا بتونن اقامت دائم بگیرن، که حالا گرفتن اقامت دائم یکم در اون مسیرهایی که بعضیا تبلیغ میکردن یکمی خب الان با توجه به اینکه اکسپرس انتری امتیازات بالاتری داره یکمی کم دور از ذهن تر شده است. برای کسی هم که با ویزای کار باز در کانادا هستن باز هم همین مسئله هست. نکته ای که هست اینه که خب یکی از مؤسسات که خیلی ادعای زیادی داشت و مدعی بود که اصلا مبدع روش هست، خیلی جالبه، مبدع این روش هست، با تمام با کمال افتخار همین رو اعلام میکرد، تعداد زیادی پرونده فرستاده و در واقع در سیستم مهاجرت کانادا که بنا به اعتراف خود آن شخص در یکی از کیسایی که در دادگاه فدرال مطرح کرده مدعی شده که کیس ازش رد شده و حالا دلایلی که در مورد اون کیس داشت بماند که اون کیس رو می‌خواسته بگه بیجا رد شده، در واقع در جودیشال ریویو یک ادعایی هم کرده که اصلا اداره مهاجرت نسبت به من بایست هست و اصلا ایمپارشاله. یعنی چی؟ یعنی دنبال اینه که پرونده های منو رد بکنه و فقط در ماه گذشته، یعنی در اون کیس که الان اون کیس موجود هست و میتونید در اینترنت ببینیدش، گفته که در اون کیس گفته که برای قاضی داشته میگفته که اصلا ببینید در یک ماه گذشته 80 تا کیس من رو رد کردند. حالا ببینید چقدر کیس داشته که در ماه گذشتهش 80 تا رد شده. حالا چقدر رد شده خدا میدونه. به هر حال ایشون تمام تلاشش این بود که همه افراد رو سوق بده به این برنامه و در این راه هم خب از همه ابزارها استفاده کرد، از متهم کردن دیگران به بیسوادی، از نمیدونم کلاهبردار خطاب کردن دیگران و و و انواع اقسام کارا رو کرد. خب الان هم میبینیم که اداره مهاجرت اصلا گارد گرفته نسبت به پرونده ها و ریت رد در پرونده های IMP بسیار رفته بالا و حالا ما در ICT عملا ریت قبولیمون 100% بود، هرچی میفرستدیم قبولی میگرفت و حالا 80 تا پرونده نمیفرستدیم، ولی این تعداد بسیار معقول و برای کسانی که واقعا شرایط روشو داشتن و ضمن این که نمیدادیم بیزنس پلنشو در واقع یک مؤسسه که بیشتر یه سری در واقع حالا افرادی توش کار میکنن که سری کاری دارن بیزنس پلن مینویسن با 2000 دلار، همه رو همون مؤسسه بنویسه و یه همچه اتفاقی هم پیش پی این داشته باشیم. بنابراین در IMP الان من مثلا فکر نمی کنم که بهترین مسیر شما باشد و حالا ممکنه مسیرهای دیگه وجود داشته باشه برای شما آقای حاج محمدی. به نظر من شما یه ایمیل بزنید به ci@campars.com، ما میتونیم بررسی کنیم وضعیت شما رو که بهترین آپشن شما چیست. در حال اگر فکر IMP هستید ممکنه که برای استارتاپ هم وضعیت مناسبی رو داشته باشید. بریم سراغ آقای رضا. آقای رضا میگه که ممنون از برنامه عالی شما. من ممنونم از شما که بیننده برنامه ما هستید. رضا نوشته که خواهر من ساکن تورنتوست و پناهنده شده و پیار خود را 2 سال قبل گرفته. آیا برای من که مجدد هستم شانسی وجود داره برای ویزای توریستی با دعوتنامه خواهرم؟ چرا نه؟ چرا که نه؟ بگو از دوستم که پیار هست در کانادا دقاض دعوتنامه بکنم. معلومه که باید از خواهرت بگیری. دوست چون معنی داره. مجرد هستم، 33 ساله سابقه کار دارم ولی سفرهای زیادی نداشتم. طبیعتا اینکه خواهر شما چجوری آمده از کانادا خیلی موضوعیت نداره. این کی به شما گفته که اهمیت داره؟ خواهر شما پیار ساکن کانادا، شما باید خواهرت رو ببینید. تمام شده رفت. دوست موضوعیت نداره. شما مگه دوستتون رو چند وقت یه بار میدیدید؟ یا اون موقع که در ایران بود مثلا چند وقت یه بار پیش دوستتون بودید؟ و اصلا دوست ایده خوبی نیست مگر اینکه بتونید یک رابطه خیلی خیلی نزدیک مثلا بتونید نشون بدید و اصلا در بهترین حالت هم از خواهر خیلی ضعیف‌تره. خواهر یک در واقع رلاتیو یا فامیل بسیار نزدیک هست و اصلا شما با دوست نمیتونید مقایسهش بکنید. معنیش این نیست که الان خواهرتون داد حتما به شما ویزا میدن یا قطعا ردتون نمیکنن، نه، اینا هیچ کدوم موضوعیت نداره. شما ممکنه ویزاتون رو رد بکنن یا بدن، اون کسی نمیتونه این رو پیش بینی بکنه، یا حداقل در حال حاضر اینجوری شرایط خیلی خیلی چیزای عجب غریب زیاد میبینیم. ولی در هر صورت اونجا که به سوال شما مربوط میشود، بله، خواهر بسیار بهتر است که این کار را انجام بدهند برای شما. خب سوال بعدی ما رو خانم نوری، الهام نوری مطرح کردن. خانم الهام نوری با سوالشون، سوال چیزی که به چشم من خورد، سوال جالبی است، به درد خیلی ممکنه بخوره. نوشتن که باز از همون جنس سوال است، ولی خب لطفا درباره الزامات اقامتی توضیح بفهمید که باید چند سال بمانیم تا سیتیزن شویم. اینجا خانم الهام دو تا چیز رو قاطی کرده، الزامات اقامتی و سیتیزنشیپ، و این دو تا رو با هم قاطی کرده. اینا دو تا یکی نیست. نوشتن الزامات اقامتی رو توضیح بدید که باید چند سال بمانیم سیتیزن بشیم. در واقع ایشون میخواد دونه الزامات اقامتی یک مقیم چیست بذاریم کنار، حالا چجوری سیتیزن بشیم. اینا دو تا معقوله جداگانه است. در بحث الزامات اقامتی بر اساس قانون، هر کسی که پی آر میشود، برای این که پی آر بماند، یعنی پی آرش رو حفظ بکنه، یعنی اقامتش رو دستش نگیرن، بایستی که هر زمان که وضعیتش رو بررسی میکنند، در پریود 5 ساله قبل از اون تاریخ، اون لحظه زمان بررسی، ایشون حداقل 2 سال رو در کانادا بوده باشد، تعداد روزهای 2 سال 730 روز. خب حالا ممکنه یکی بگه من که هنوز 5 سال نیست آمدم، که از زمان حضور تا سالگرد 5 سالگی هرچقدر مونده به شما فرض می شود که در کانادا هستید. برای من یک کسی که به کانادا آمده است با پی آر، تا 3 سال اول خیلی کسی باش کاری نداره، هرچند هم برید و بیاید و اینو کسی نمیگه، اصلا حساب کتابی هم براتون نمی کنن. اما اونه که تو سال 4 و 5 رفت آمد میکنن، معمولا توی فرودگاه نگرش رو میدارن، نگاه میکنن من کی رفتی، کی اومدی، چند وقت بودی، چند وقت نبودی. حالا اون قسمتی هم که تا سالگرد 5 سالگی مانده بهشون کردیت میدن. معنیش این نیست که ما یه 5 سال اول داریم، یه 5 سال دوم داریم. بعضی فکر میکنن خب 5 سال که تموم شد، اگه کارت پی آر 5 سال دوم که دوباره میتونن ملاک دوباره این 5 سال دومه، نه، همیشه ملاک 5 سال گذشته است. برای من شما فرض بکنید یک کارت پی آر دومی رو گرفتید، در سال دومش، یعنی که هنوز 3 سال اعتبار داره، دارید وارد کانادا میشید، میبرندتون توی مثلا دفتر اداره مهاجرت، میگن در 5 سال گذشته چقدر بودی؟ نمیتونی بگی من 3 سال دیگه کارتم اعتبار، اصلا موضوعیت نداره. این بحث اینه که در 5 سال گذشته 2 سال بوده اید یا نبوده اید. سالگرد 5 سالگی دوم هم هیچ موضوعیتی نداره. در اولی که ما میگیم کردیت میدن، در 5 سال اول باقی مانده 5 سال کردیت میدن، به خاطر اینکه خب شما هنوز 5 سال نشده پریودی که حضور داشتید در کانادا، منطقی نیست. اما بعد از اون دیگه باز 5 سال گذشته است. بنابراین فرض بکنید یک کسی آمده 3 سال در کانادا بوده، بعد ول کرده رفته، درخواست سیتیزنشیپ هم نداده، در ول کرده رفته، 4 سال نبوده، خب کارتش هم تمدید کرده چون 3 سال بوده، حالا یه دوره کوتاهی اومده کانادا کارتش تمدید کرده چون 3 سال در 5 سال گذشته رو بوده، مشکلی هم نداشته، کارت جدید هم بهش دادن. فرض بکنه پس 3 سال بوده، بعد یه 10-20 روزی ما اومده، بعد کارتش تمدید کرده، دوباره رفته 2 سال نیومده، ایشون مشکل خواهد داشت، چون در سال در واقع میشه سال 7مش که داره برمیگرده کانادا، در 5 سال گذشته ایشون فقط 1 سال داره، این میتونه اقامتشو از دست بده، چون از اون 3 سالی که مونده بوده 2 سالش دیگه از بازه 5 سال خارج شده. بس دقت بکنید، همیشه 5 سال گذشته ملاک است و 730 روزی که در اون 5 سال بوده اید. اینجوری نیست که از اول که در کانادا وارد شدید این روزها همینجور به قوت خودش باقی بماند. حالا برای سیتیزنشیپ، شما بعد 3 سال که در کانادا موندید به عنوان پی آر می توانید درخواست در سیتیزنشیپ بدهید. یعنی کسی که 3 سال مون میتونید درخواست بدید. حالا اگر شما قبل از اینکه پی آر بشید هم در کانادا بوده اید به صورت قانونی، آن دوره‌ای که در کانادا بوده اید قبل از پی آر اون هم حساب میشه، منتها نصفش و مکسیموم 1 سال. بنابراین اگه کسی 2 سال قبل از پی آرش فرض بکنید با ویزای کار اومده و 2 سال هم طول کشیده که پی آر بشه، این بعد از پی آرش همینقدر که 2 سال بمونه میتونه درخواست سیتیزنشیپ بده، چون اون 2 سال رو 1 سالش حساب میشود و مسئله ای نداره ایشون. یه استثناء هم بر الزامات اقامتی هست، در همون کیسی که گفتیم طرف رفته مثلا 7 سال بعد و فلان اینها، اگر ایشون که در خارج از خاک کانادا این دوره رو گذرونده همسر کانادایی داشته باشد، یعنی همسرش 3 سال وایساده سیتیزن شده و این همسر با ایشون در خارج از کانادا زندگی میکند، زندگی با همسر کانادایی در خارج از کانادا هم از جهت الزامات اقامتی مثل زندگی در کانادا است، به درد سیتیزنشیپ نمیخورند. عملا تو این ویدیو من همه رو گفتم، من یه ویدیو کامل شد برای این موضوع الزامات و سیتیزنشیپ، همون توضیح بیماری زخم معده خلاص. خب بریم سراغ آقای همایون. آقای همایون سوالش خیلی بامزه است، نوشته که ما آگست وارد تورنتو میشیم، به نظر شما چه بانکی بهتره که حساب باز کنیم؟ الان اگه بخوایم تفسیر منطقی رو سوال ایشون داشته باشیم، معنیش اینه که اگه ما سپتامبر بشیم مثلا بانکش ممکن فرق کنه، مثلا جولای قرار وارد بشیم بانک فرق بکنه. آقای همایون فرق نمیکنه آگست وارد بشید یا سپتامبر وارد بشید یا جولای، بانکی که الان بیشتر برای ایرانی توصیه میشه الان TD و BMO است. سراغ بانک RBC کمتر برید، سختگیریاش خیلی بیشتره برای کسایی که پول میارند. بانک نشنال اصلا سراغش نرید، بانک اسکوشیا اصلا سراغش نرید، CIBC خوبه. الان CIBC، TD و BMO رو من توصیه میکنم، ولی بقیه شون یه کمی داستان دارن. حتی اینا همیشه دوره ای های دوره اسکوشیا بانک با ایرانی خیلی خوب بود، تیری خیلی بد بود. و برحال رویال برای کسی که در کانادا زندگی میکنن و زندگی روتینی دارن شاید از همه بهتر باشه، اما کسی که میخواد پول بیاره ببره، چه میدونم از مجاری مختلفی پول به حسابش بیاد، اصلا RBC توصیه نمیشه. بانک خوبی است ولی بانک سختگیری است. اسکوشیا اصلا بانک غیر منطقی است، اصلا سراغش نرید. میریم سراغ حمید رضا. حمید رضا میگه که حدود 5 ماه هست آنکارا برنامه اسپانسرشیپ همسر رو بررسی نمی‌کنه و هیچ آپدیتی ارسال نمی‌کنه و من 31 ماه هست که منتظرم، چه کنم؟ احتمالاً آقای حمید رضا پرونده‌اش هم کبکیه، چون الان رسیدگیش اومده روی 8 ماه در اونایی که فدرالی هستند. و ولی به هر حال آقای وزیر مهاجرت آقای حمیدرضا یک سری قولهایی رو داده است و البته نشانه هاش رو هم ما دیدیم که یه سرعتی پیدا کرده، ان شاءالله به شما هم میرسه. به هر حال اگر برید سراغ نماینده مجلس محلتون خیلی خوبه، چون میتونه خیلی مؤثر باشه به خصوص در پرونده‌های اسپانسرشیپ، نقد زدن به نماینده پارلمان و سراغ اون رفتن و مجبور در واقع خواستن برای پیگیری و اینها میتونه خیلی تأثیر بگذاره و مؤثر باشد. حتما این کار رو بکنید. مژگان، مژگان یک گواهی عدم سوء پیشنهاد چند روز قبل از خروج از ایران بگیریم که قابل قبول اداره مهاجرت باشد برای آپدیت مرحله فدرال سرمایه‌گذاری. که شما اگر چون اعتبار گواهی های عدم سوء پیشینه ایران 1 ماهه، بنابراین شما ظرف 1 ماه خارج شده باشید هیچ مشکلی نیست و سعی کنید جوری بگیرید که یعنی کمتر از 1 ماه از اعتبارش گذشته باشد زمان که دارید خارج میشید. بعدش دیگه خیلی مهم نیست هر چقدر هم بگذره ازش، چون شما در ایران نبودید، تا 2 سال بعدم میخواید ارائهش بکنید به اداره مهاجرت مشکلی پیش نمیاد. بله علیرضا شهسواری میگه من سی اس کیو کبک رو در برنامه سرمایه‌گذاری دارم و دوست دارم قبل از لندینگ یک بار سفر کنم. فامیلی در کانادا ندارم. آیا با دعوتنامه وکیل مبنی بر سرش در بازار کار که به احتمالی که ویزای ویزیتور به من و خانواده‌ام بدهن هست چقدر محتمل است؟ 50%. خیلی اینکه سی اس کیو کبک دارید براشون چیز نداره متاسفانه و میتونید اقدام بکنید و بیشتر از 50% در واقع شانس برای خودتون قائل نباشید. اما 50% منطقیه. آقای شهسواری، خب بریم سراغ ریحانه. خانم ریحانه میست که هفته پیشم یه همچه سوالی کرد، شانم یکی دیگه بوده. کمترین مبلغی که میشه با سرمایه گذاری مهاجرت کرد به کانادا از چقدر شروع میشه؟ هفته پیشم این سوال بود، نمیدونم حالا شاید ایشون بوده یک کسی دیگه مطرح کرد، گفتم مثلا این سوال از اساس غلطه. برای اولا که ما برنامه سرمایه گذاری در سیستم مهاجرت کانادا فقط یه دونه داریم، اونم سرمایه گذاری کبکه که خب تکلیفش معلومه. بقیه برنامه هایی که وجود دارد برنامه های کارآفرینی است که بعضی ها به اشتباه نام اون رو برنامه سرمایه گذاری میگذارن، خب که اونم داستان خودش رو داره. اینجوری نیست که فقط شما چقدر داشته باشید میتونید اقدام بکنید. نکته ای که باید بدونید اینه که در برای مهاجرت به کانادا صرف داشتن سرمایه و فقط مبلغ سرمایه گذاری کرایتریا نیست. شما خیلی مسائل دیگه ای رو هم باید در نظر بگیرید. زبان چقدر بلدید؟ در هیچ برنامه ما الان نداریم که زبان موضوعیت نداشته باشه. زبان چقدر بلدید؟ تحصیلاتتون چیه؟ سنتون چقدره؟ و خیلی چیزای دیگه. برای اینکه ما من نگاه کنم ببینم کمترین مبلغ چقدره، ببینم میشه با سرمایه گذاری اقدام کرد. اساسا نوع نگاه غلطه خانم ریحانه. شما با اصلی بیاید یه ایمیل بزنید به info@campus.com یا بیایید فرم ارزیابی رایگان ما رو در سایت کمپارس پر بکنید و مشخصاتتون رو بگیم که چند سالتونه، چه کاری، داستانتون چیه و اون وقت ما بررسی کنیم ببینیم که چه برنامه نمیشه به شما پیشنهاد کرد. آقا برنامه چه نمیشینی؟ راحت باش. بله، به هر حال این روش سوال کردن، یعنی این مدل نگاه خاصیتی نداره، یعنی موضوعیت نداره. خب بریم سراغ آقا بهرام. این بهرام به اون بهرام فرق میکنه. نوشتن که من در خاک کانادا هستم و درخواست ویزای کار باز دادم، آیا میتونم مسیر استارتاپ رو پیش بگیرم؟ بله حتما و حتما این کار رو بکنید، حتما این کار رو بکنید، حتما از کمپارس استفاده بکنید. میدونید که قابل از کمپارس که نداریم، که شما حتما از کمپارس بخواد که این کار رو بکنید. و بله در استارتاپ خب کمپورت خب ما میدونید که موفقیتش روشن است، ما گاهی در اینستاگرام اعلام میکنیم چه خبر است و وضعیت مناسبی است. اما اینکه آیا میتونید؟ بله که میتونید، اصلا باید این کارو بکنید. چرا؟ چون با ویزای کار باز در کانادا شانس این که بتونید در برنامه دیگه برید، حالا من که مشخصات شما نمیدم چون بحث استارتاپ رو پیش کشید، احتمالاً خودتون به جنبندی رسیدید، خیلی با آپشن زیادی ندارید و شاید کم ارزان ترین آپشنتون همین استارتاپ باشد که الان ما در موقعیت بسیار خوبی هستیم، قیمت ویژه‌ای داریم برای کسی که در داخل کانادا هستن انجام میدیم و میتونیدم به این سمینارهای گاه به گاه ما تشریف بیارید در دفترمون در تورنتو. خب بله، و بریم سراغ سهیل. سهیل میگه که من دوره سربازی رو در سپاه بسیج دانشجوی دانشگاه آزاد گذروندم سال 84. خب قبل از سال 88 یعنی کتک نزد. پیشنهاد میکنید در فرم ویزیتوری ویزا در قسمت سربازی سپاه سپاه بنویسم یا عنوان دیگری؟ خب اولا که من امیدوارم شما در بعضی مسائل مشارکت نداشته نداشته بوده باشید که خب ولی شما باید حقیقت رو بنویسید. شما اگر سرباز سپاه بودید باید سرباز سپاه میخواد چی بنویسید؟ میخواد بنویسید فلان؟ برای خیلی دقت بکنید این مسئله رو که شما چه دیگران در مورد به خصوص مسئله مربوط سربازیتون اگر بخواید خلاف بگید به راحتی می توانند در بیارند خلاف شما رو، حالا به هزار و یک دلیلی که من نمیدونم، ولی میدونیم که اینطوری است. بنابراین اصلا سعی نکنید که در واقع اداره مهاجرت سر این مسائل با تصور این که شما فکر میکنید الان اگه اینو بنویسید اونو متوجه نمیشن، دوچار در واقع گمراهی بکنید و این خیلی مهم هست. حالا به هر حال انتظار اینو داشته باشید که به هر حال پروسه امنیتیتون یکمی طولانی‌تر از بقیه بشه. خب حالا البته خب میگم چون مال قبل از سال 88 هست، شاید حساسیت کمتری وجود داشته باشد به دلیل مسائلی که خودم شما میدونید منم میدونم. خب آقای خانم سپیده میگه که من در کانادا هستم با ویزای کار و بعد از گرفتن 3 تا چک حقوق برای ویزای کار همسرم که ایران هستند هم اقدام کردم. اگر برای مدت 2 ماه به ایران سفر کنم و در این مدت آنلاین کار کنم، آیا ممکن است در پرونده همسرم مشکل ایجاد شود یا خیر؟ ببینید، قاعده این هست که اگر بدانند شما در کانادا نیستید، خب موضوعا ماجرا منتفی است. این اصل ماجرا است. این که الان شما اقدامتون رو کردید، ولی معمولا اینطوری نیست که بیان نگاه کنن ببینن الان شما در الان حضور دارید در خاک کانادا یا خیر، یعنی چک نمی کنن. بنابراین فکر نمی کنم مشکلی پیش بیاد. بعدش هم حالا الان مدتی اقدام کردید، مدت زیادی هم باید همچنان منتظر باشید، بنابراین سفرتون فکر نمی کنم مشکلی رو ایجاد بکنه بس با این استدلال. ولی من جای شما بودم سعی می کردم این کارم نکنم. و آقای علی زمانی که سوال آخر ماست، وقتمون هم داره تمام میشه و بایستی رفع زحمت بکنیم. آقای علی زمانی سوالشون این هست، بله، نوشتن که در برنامه استارتاپ به محض گرفتن نامه حمایتی پرونده مهاجرتی تشکیل میشه یا بعد از گذراندن کلاسی آموزشی که توسط انکوباتور برگزار شد. یعنی در واقع بذارید اینجوری بخونیمش، الان فهمیدیم چی میخوانه. میگه در برنامه استارتاپ به محض گرفتن نامه حمایتی پرونده مهاجرتی تشکیل میشه یا بعد از گرفتن کلاسی آموزشی که گذراندن کلاسی آموزشی انکوباتور. بعد اینطوری بگیم میگم یعنی پرونده مهاجرتی ما کی تشکیل میشه؟ شما به محض اینکه نامه حمایتی رو داشته باشید میتونید پروندهتون رو در اداره مهاجرت باز بکنید. موکول به کلاس های آموزشی انکوباتور نیست و انکوباتورها هم خیلیشون کلاسشون قبل از نامه حمایتیه، خیلیشون هم بعد از نامه حمایتیه، اصلا موضوعیت نداره که اونا کیه کلاسشون. ولی جزء ریکوایرمنت هایی که شما میتونید در واقع برسی به دست بیارید و بعد برای استارتاپ پروندهتون رو بفرستید، خب یکی از مواردش اینه که LOS داشته باشید. همونقدر که LOS داشته باشید میتونید پروندهتون رو باز بکنید. آقای زمانی و به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است و ما دیگه وقت بیشتری برای سوالات نداریم. خب خیلی ممنونم که برنامه ما رو دنبال میکنید و دنبال کردید. این هفته برنامه بعدی ما 15 اردیبهشت هست، برنامه 343 به شرط حیات. البته یه تشکر ویژه باید بکنیم از عزیزان بخش فنیمون، چون در برنامه رو ما معمولا سعی میکنیم جمعه ها هرطوری هست در مونترال و در استودیو مونترال باشیم، چون امکانات فنی اونجا بیشتر هست، ولی دیگه از این به بعد ما در تورنتو هم امکانات فنی راحت‌تر داریم. تشکری ویژه باید بکنیم از بخش فنی در تورنتو، آقای بهرام خان و خانم نگین، و در مونتریال هم که آقای مجتبی خان و آقا رضا زحمت کشیدن و این تیم تونسته این صدا و تصویر رو خدمت شما برسونه در مجموعه پرنیان تی وی. این برنامه رو میتونید روی پلتفرم مختلف ببینید، از جمله فیسبوک، توییتر، ایکس فعلی، توییتر سابق، و فکر میکنم 14 تا پلتفرم اگه اشتباه نکنم. تیوی که میتونید در آدرس پرنیان.tv به صورت آنلاین ببینید این برنامه رو و دیگر برنامه های پرنیان رو حتما ببینید. در دسته برنامه جالبی روی تلویزیون پرنیان در حال پخش هم میشه که میتونه براتون جذاب باشه و به همین ترتیب میتونید ببینید. از طریق کسی که دستگاه روکو دارند میتونن از اون طریق ببینن. که اگر تلویزیون سامسونگ دارید میتونید اپلیکیشن پرنیان رو دانلود بکنید، نصب بکنید و میتونید روی تلویزیون های سامسونگ پرنیان رو هم تماشا بکنید به راحتی. به هر حال گذشته از اینها، اگر متقاضی مهاجرت هستید ما بسیار خوشحال میشیم که خدمت شما باشیم. فرم ارزیابی رو پر بکنید یا ایمیل بزنید به info@campus.com و همینطور اگر که در کانادا هستید با ویزای کار یا بدون ویزای کار بر ترتیبی در کانادا هستیم خدمتتون خواهیم بود. خیلی خوشحال میشیم که پرونده شما رو بپذیریم. اگر مشکل الزامات اقامتی دارید، یکی از تخصص‌های تجربه های بسیار بسیار زیاد ما در حوزه این هست که اونایی که با الزامات اقامتی مشکل دارن در دادگاه بتونیم دادش برسیم از در IAD. اگر پرونده اسپانسرشیپ دارید، پرونده اسپانسرشیپتون برای اسپانسر همسر یا پدر و مادر با چالش مواجه شده یا رد شده برای اپیلش، میتونید به ما مراجعه بکنید. اگر پناهنده بودید، رفتید ایران، برگشتید و ریپورت براتون تهیه شده و در تلاش هستن که شما رو در واقع پروتکشن پناهندگیتون ازتون بگیرند، باز میتونید به ما مراجعه بکنید و ما باز میتونیم در اینجا هم خدمت شما باشیم. به هر حال خیلی خوشحال شدم از اینکه این یک ساعت رو در خدمتتون بودم و امیدوارم که برنامه بعد ما رو هم با ما همراه باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.